شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای دکتر افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، ضمن تشکر مجدد از شرکت در این گفتگو، برای شنوندگان عزیز یادآوری کنم که مدتی است در خدمت آقای دکتر افتخاری بحث رفتارشناسی فردی رو ادامه میدادیم، اما به دلیل اهمیت و حساسیت خطر حمله عاجل آمریکا و اسرائیل به ایران وجود داره و نیز به دلیل خواست شنوندگانمون، از جلسه گذشته، گفتگوی گذشته در حضورتون خواهش کردیم که راجع به روانشناسی جنگ صحبت کنیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه و لازم میدونین یک خلاصه ای از گفتگوی پیشین رو برای حضور ذهن شنوندگان ما تر بفرمایید و به این گفتگو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. بنده در خدمت جناب یوسف‌زاده در برنامه گذشته عرض کردم که ضرورت‌های پرداختن به این مسئله رو توضیح دادم که شنوندگان رو ارجاع میدم به اون برنامه. ما اونجا عرض کردیم که به خاطر خطری بودن مسئله جنگ، به خاطر تاثیرات تاریخی تهاجم احتمالی، به خاطر مجموعه هزینه ها، آسیب ها و خلاصه مشکلاتی که همچین درگیری ناخواسته ای که داره تحمیل میشه، خارج از اراده خواست و نیت مردم ایران، ما ناچار هستیم در اصل میشه گفت به عنوان بخشی از این روند الان تلاش هامون رو متوجه روشنگری در اثبات این مسئله بکنیم، ابعاد این مسئله رو باز کنیم، ولو از نظر علمی و روانشناسی که البته جزء تحقیق ناپذیر جنگ و عوارض و آسیب های جنگ هست، شاید جزء بسیار مهمش هم باشه. آسیب های انسانی و ضایعات انسانی همواره اهمیتش بیشتره و ترمیمش سخت‌تر از ضایعات اقتصادی است. به همین خاطر خب ما به طور طبیعی از اونجایی که رادیو فلسفه وجودیش رو از مشکلات شنوندگانش میگه، از اونجایی که رادیو برنامه‌اش هدف در خود نیست بلکه مأموریت مشخصی داره که همان انتقال دانش ضروری به شنوندگان هست، ما هم هماهنگ میشیم با سیر تحولات و روی این مسئله فوکوس میکنیم. مضاف بر این که هم بنده هم خود شما در رادیو ایمیل ها، تلفن ها و پیام های فراوانی دریافت کردیم با تاکید اخص بر مسئله جنگ، و به همین خاطر ما در این حال که خود ایرانی هستیم و دل در گروه اون کشور اون وطن، لبیک میگیم به این درخواست و با کمال میل میپردازیم به مسئله روانشناسی جنگ. در برنامه گذشته وقتی بنده وارد شدم به یک پروسه تاریخی که طی شده بعد از تحولات شوروی، زمینه هایی که به لحاظ جهانی عمل کرده تا ما به این نقطه رسیدیم، در اصل ما سعی کردیم که بستر تاریخی بحران کنیم تا قدری که و تا اونجایی که وقت رادیو اجازه میده، نه به اصطلاح یک بحث 100% کارشناسان، اما به هر ترتیب نگاهی داشته باشیم در بستر تاریخی که بتونیم تفهیم کنیم و خودمون بفهمیم که چرا به این نقطه رسیدیم. بعد از چه راهی طی شده تا ما امروز در این بحران گرفتار شدیم بیان که خودمون بخوایم. و این رو من تا حدودی مختصر و اجمالی توضیح دادم. در برنامه امروز اجازه میخوام که قدری نزدیکتر نگاه کنیم به خود جنگ، جدا از این که به هر ترتیب ما الان در کجای این پروسه جنگ هستیم. خب البته احتمالش بسیار بسیار بالاست. بعضی ها از جمله خود بنده تهاجم به ایران رو قطعی میدونم اگر که مردم ایران با یک حرکت یک پارچه در مقابلش وای نیستن و اگر که جنبش آزادی خواهی که با ویژگی های ضد استبدادی، ضد استعماری و استقلال طلبانه به اصطلاح حرکت نکنه و به اون وظیفه تاریخ خودش قیام نکنه، ما چه بسا با این سناریوسی ها مواجه باشیم. بنابراین احتمالش خوب خیلی زیاد هست. جنگ اساسا یک حادثه ویژه هست. جنگ یک حادثه تاریخی بسیار استثنایی است که قابل مقایسه با هیچ سانحه دیگه نیست. یعنی جنگ نه با زلزله قابل مقایسه هست، نه با سیل قابل مقایسه هست، نه با تغییرات جوی و خلاصه عوارض و سوانح طبیعی، بلکه جنگ در این حال که محصول خود بشر هست یکی از تخریبی ترین و خطرناک ترین حوادثی است که بشر میتونه تجربه بکنه. جنگ فی‌الواقع ابعادی غیر قابل اندازه‌گیری میتونه به خودش بگیره. جنگ میتونه پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی پیدا بکنه، کما اینکه ما این رو در جنگ ایران عراق دیدیم، در جنگ 10 ساله کشورهای حوزه دریای بالتیک دیدیم، در کشورهای اصطلاح قلمرو یوگسلاوی سابق دیدیم، ما جنگ داخلی لبنان رو داریم تجربهش. اینها جنگ های نزدیکه. بعد کمی عقب‌تر از تاریخ شما میبینید که جنگ های کره، جنگ ویتنام به خصوص شهرت داره، ما جنگ افغان، جنگ آزادی بخش افغانستان رو داریم که البته قدری پیرامونش ملاحظه است از نظر گستردگی جنگ و سلاحی که استفاده شده. قدری تفاوت‌های فنی هست بین این جنگ‌ها از نظر سلاحی که استفاده شده، از نظر ضایعاتی که به جای گذاشته، از نظر ماهیت جنگ‌ها، اما اساساً جنگ جنگه. و یک واقعیت مسلم اینه که جنگ خوب وجود نداره. جنگ هیچ وقت عادلانه نیست. یعنی در اصل هیچ تجاوزی، می‌خوام اینو بگم، عادلانه نیست. همواره نقض کردن حقوق ملی یک ملت، نقض کردن حق حاکمیت ارضی یک کشور همواره غلطه، از نظر حقوق بین الملل، از نظر انسانی غلطه. و باز عرض کنم که هیچ جنگی خوب نیست. اساسا جنگ هیچ وقت حلال هیچ مشکلی نبوده و بی دلیل هم نیست که در طول تاریخ جنگ ها تمام جنگ ها به مذاکره ختم شده. یعنی سرانجام جنگ ها همواره بالاخره مجدداً بحث و گفتگو و حل و فصل اون درگیری از طریق دیالوگ و رایزنی بوده. بنابراین تاریخاً ما هیچ جنگ خوبی نداریم، ما تاریخاً هیچ جنگ موفقی هم نداریم. اونتا برای این که ما با این نمره های منفی که به جنگ میدیم، با این ویژگی های منفی که برای جنگ میشماریم که به راستی همین چنین است، برای اینکه ما ابهام ایجاد نکرده باشیم در ذهن شنوندگان، بد نیست که تفاوت قائل بشیم بین دفاع و تهاجم. بالاخره یک جنگ دو طرف داره. در ساده ترین شکلش جنگ عبارت است از یک رویارویی نظامی که به هر ترتیب دو طرف داره، در حالی که بنده خودم تعریف دیگه از جنگ دارم و اون عبارت از اینه که جنگ رو یک فاجعه انسانی میدونم که عرض کردم با ابعاد خیلی قابل اندازه‌گیری و با پیامدهای غیر قابل پیش بینی. بنابراین این تعریف من هست از منظر رفتارشناسی که جنگ عبارت است از یک فاجعه انسانی. اما از بعد نظامی بالاخره جنگ دو طرف داره، یک مهاجمی داره و یک مدافع داره. به هر ترتیب اون چه که مسلم به نظر میاد در یک جنگ اینه که دفاع تا حدودی شاید قابل توجیه باشه، اما تهاجم به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. یعنی چرا که فرد مهاجم یا کشور مهاجم از جنگ به عنوان راه حل استفاده میکنه و با زمینه ای که عرض کردم جنگ هیچ وقت راه حل درستی نیست. همواره برای هر درگیری بین کشوری، یعنی بین در داخل یک ملت، برای یک درگیری بین المللی یعنی بین دو تا کشور و برون مرزی به اصطلاح، همواره راه حل های دیپلماتیک، راه حل های سیاسی و امکان وساطت میانجیگری و مداخله هست، به ویژه در دنیایی که امروز امکان ارتباط بین کشورها، ملتها و شهروندان بسیار بسیار آسون هست و در دسترس، دیگه هیچ جایی و هیچ بهانه‌ای برای استفاده از جنگ به عنوان حل یک اختلاف وجود نداره، چرا که این پدیده اساساً یادگار دوران جاهلیت و عقب ماندگی بشر، زمانی که عضلات بودن که حرف آخر می‌زد، یعنی هر کی که بازوش کلفت در بود خب زور بیشتریش داشت، آن که زور بیشتر داشت تسلط بیشتر و حقوق بیشتری هم برای خودش قائل می‌شد. این دیگه در دنیا برای بشر متمدن، برای بشر امروزی که آرمان‌های دیگه‌ای داره، که از منظر دیگه علل قاعده می‌واسه مثال نگاه بکنه، نمی‌تونه یک رویکرد صحیح و درست باشه. حالا چه اتفاقی میفته در یک جنگ؟ متاسفانه ما در دورانی زندگی میکنیم که دیگه امروز با شمشیر ملت ها با هم نمی جنگن، دیگه با تیر و کمان و نمیدونم حفر خندق و نمیدونم که آتش زدن جنگل ها یا شبیخونی که به خیمه ها میزدن، ما یک همچین سطحی از جنگ ها و رویای نظامی رو نداریم. ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که بیش از تحقیقات پزشکی، بیش از سرمایه گذاری روی بهداشت و محیط، بیش از سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی، روی تولید سلاح‌های نظامی سرمایه گذاری میشه. من اینو مجدداً میگم، بیش از سرمایه گذاری روی بهداشت و درمان، روی تحصیل، آموزش و پرورش، پرورش فکری کودکان، محیط زیست، رفاه، توسعه اجتماعی، هر آنچه که مثبت و سازنده و پیش برنده است، ما امروز روی تولید سلاح‌های نظامی پول می‌ذاریم. در همین سوئد، یکی از پیشروترین کشورهای دنیا است، و به گزارش مجله اکونومیست در لندن در حدود 2 ماه پیش، دموکراتیک ترین کشور جهان هم از ضمناً، یعنی از مجموعه 10 نمره یا پوینگ 9 نمره به سوئد داده شد و در صدر کشورهای جهان قرار گرفت. در خود سوئد من جای خوندم که 45 شهرداری در سوئد بیش از 50% پولهای دوران بازنشستگی شهروندانشون رو روی کارخانه های اسلحه سازی آمریکا سرمایه گذاری کردن. شما تصورش بکنید این معناش چیه؟ معنای این سرمایه گذاری آن هم از جانب کشور توسعه یافته، صلح دوست و پیشرو مثل سوئد، اینه که اسلحه سازی تجارتی است بسیار بسیار سودآور. خب آیا حق ما نیست اینجا بگیم که در حقیقت یک فاجعه است هرگاه که سرمایه گذاری به جنگ روی تولید ماشین آلات، روی تولید، روی کشاورزی، روی خدمت شما عرض کنم نوآوری ها، فناوری پزشکی، انواع اقسام هر گونه تکنولوژی دیگه، کامپیوتر و چیزهای دیگه، شما میتونید بگی الکترونیک، به جای اینها ما سرمایه گذاری بکنیم روی توپ و تانک و هواپیما و موشک و بمب؟ بالاخره یک چیزی در این نظمی که امروز برقرار هست بر این کره خاکی یک چیزی غلطه. یه جایی میبایست که ما وایسیم و فکر کنیم و بگیم که این چه خبره، چه اتفاقی داره. در حالی که ما در آفریقا میبینیم که آب آشامیدنی نیست، در حالی که ما میبینیم در سراسر دنیا، در همه کشورهای دنیا امروز کسری بودجه است، دولت ها همه می نالن از اینکه پول نداریم که بیمه های مردم رو تامین کنیم یا ارزون ترش کنیم یا اینکه امکان دسترسی به دارو درمان برای همه شهروندان فراهم بشه، فرض بفرمایید که آموزش رایگان ارائه بدیم و الی آخر و بالاخره درجه بالاتری از رفاه رو ارائه بدیم، ما می بینیم که تولید اصله تا این اندازه سودآوره. خب حالا سوالی که یک شنونده هوشیار و همراه میتونه مطرح بکنه چیه؟ یک سوال بدیهی و طبیعی اینه که خب این کارخانه‌های اسلحه سازی وقتی سوئد میاد روشون سرمایه‌گذاری می‌کنه، دست دولت سوئد، شهرداری‌های سوئد، کشوری است که نیمه سوسیالیستی نیمه سرمایه‌داری، در این حال حالت فدرال هم داره مناطق مختلف سوئد.
بله.
یعنی ساختار اجتماعی خودشو داره. سوال اینه، یک شنونده هوشیار میتونه سوال کنه که خب این کارخانه اصلی اساسی اولا میباید که تولید بیوقفه شبانه روزی داشته باشن، خب این خود تولید، و دوم این که این رو باید یه جایی بفروشن، این سلاح رو به کی میفروشن؟ این سوال میتونه مطرح بشه. شما فکر این سلاح به کجا فروخته میشه؟ هر جوابی درست از منظور این که حالا جواب دقیقی هم من شما فکر این سلاح به کی فروخته میشه؟ سلاحی که ساخته میشه به خصوص از طرف کارخانه اسلحه‌سازی آمریکا که به نظر میاد بیشترین تولید سلاح رو در دنیا دارن. شما پس هیچ چیزی دارید ازش؟
چرا کشورهای جهان سوم
به خصوص به کشورهای منطقه ما مثلا کشور عربستان در طول چند سال گذشته اگر اشتباه نکنم به چیزی حدود 30 میلیارد دلار هزینه مثلا تأسیس وسایل نظامی خریداری کرده.
بله همه کشور
بفهمید
نه عرض کردم که همه کشورهای منطقه که خریداران بزرگ اسلحه در جهان هست.
کاملا درست دقیقاً اون جوابی است که من دوست داشتم بگید. برای اینکه این سلاح‌ها اگر که قرار باشه که آمریکا خود تولید و خود مصرف کند این تجارت سودآور نخواهد بود. البته این رو در ماشین‌آلات هم همینطور اگه امروز که در این سعودی که بنده زندگی می‌کنم قرار باشه این شرکت ولوو خود بسازد و سعودی یا خود مصرف کند طبیعتا خب این بالانسی نمیشه در بودجه. بنابراین می‌سازند که دیگران مصرف کنند. خیلی خوب. بیشترین و بیشترین مشتری‌ها همونجور که شما به درستی انگشت گذاشتید اون کشورهای بنیه و توان مالی خرید سلاح رو دارن. بنابراین بیشتر سلاح به کشورهای آفریقایی، کشورهای پیرامونی آسیا یا از کنم که خاورمیانه کشورهای فقیرتر و فرودست‌تر داده نمیشه. اتفاقا به جای داده میشه که منابع طبیعی دارن به ویژه نفت. شما ببینید که فاجعه بعدش تا کجا، یعنی اینکه نفت اصله در قبال نفت. نفت این طلای سیاه که ازش هزاران محصول میشه گرفت و چه کارهایی که منبع اساسی انرژی و بعد اون وقت حالا در قبالش میبایستی اصله طبیعی است. شاهی که سرنگون شد و خوب رو که سرنگون شد بیشترین قسمت بودجه‌اش رو اختصاص میداد به خریدن تکنولوژی نظامی که خیلی هاشو اصلا خود مهندسین و به هر حال ارتشیده نمیتونست استفاده کنه، دانش استفاده ازشون نداشت. به همین خاطر یک کارشناس دست چندم آمریکایی میومد 10 برابر حقوق افسرهای ایرانی یا مهندسین نظامی ایرانی حقوق میگرفت و بعدی آب و هوا و حق توحش و برنامه‌ای که به ما تامین میکردن میگرفتن که سلاحی رو به ما یاد بدن که به هیچ عنوان در داخل کشور مصرف نداشت و اگر میخواستیم در بیرون مرزها استفاده بکنیم همسایه‌هامون رو به خاک سیاه میشدیم. یعنی اگر قرار بود که اون F-16 که شاه قرار داد دسته بود من نفهمیدم تعویض گرفت یا نگرفت. البته خودم F-14 منظور هواپیمای
F-14 گرفت
و F-16 رو نگرفت. بله F-16
بله عرض کنم بله برای توضیح شنوندگانی که اگر به این اصطلاحات منظوری که F هایی که میگیم این هواپیمای پیشرفته جنگی بمب افکن هایی هست، هواپیمای شکاری. خب اینها رو اگر که در داخل کشور که ما نمیتونیم کاری بکنیم با اینا، این میمون برای یه روزی که ما به یک همسایه اگر که حمله شد دفاع کنیم یا در بدترین حالت حمله کنیم. یعنی شما حسابش کنید در کشوری که اون موقع میتونه تا 70% بیسواد داشته باشه، در کشوری که در روستاها آب آشامیدنی نبود و به خاطر آنتیبیوتیک بچه ها مردم میمردن، شاه بیشترین بودجهشو به خرید اسلحه و یا تجهیزات و سازماندهی پیرامونی غزه، یعنی به ارتشش اختصاص میداد. و همین خاطر خب رابطه‌ای که شاه داشت با آمریکا رابطه‌ای بود وابسته و ما هزینه‌شو ملت ایران متأسفانه می‌پردازیم. امروز ما کجا هستیم؟ امروز ما در وضعیتی هستیم که میباید بمب ریخته بشه روی سر ملت ها. کشور عراق رو گفته میشه که با بمب فرش کردن. بعد این بمب ها چیزایی نبود که صدام حسین خریده باشه یا به هر حال مدیریت سیاسی اون موقع عراق اینا رو خریداری کرده باشه. صدام حسین خودش البته تا خرخره اصطلاح میگن مسلح بود، تا دندون مسلح بود، ولی اینها دیگه تجهیزاتی بود که خود ارتش آمریکا و پنتاگون اساسا و مثلا ناتو پیمان ناتو میریز روی عراق رو خالی میکرد. یعنی خب بخشی از این تجهیزات بسیار پیشرفته رو میشه به خود ارتش خود اون کشور هم فروخت، منتها حالا ملت رنج دیده عراق میباید پول هر دونه گلوله رو بپردازن، میباید پول هر دونه بمبی که رو سرشون ریخته شده و نابود کرده بیمارستانشون، پل، جاده ها، اون چی که بهش میگن اینفراستراکچر، این زیر ساخت های جامعه رو، زیر ساخت های اقتصادی جامعه که عبارت از راه ها، سد ها، پل ها، ساختمان ها و تاسیسات بزرگ، همه رو نابود کردن، پولش هم باید بگیرن از این. شما ببینید که چه هنگامه است. اگر که ما به مسئله جنگ میپردازیم اینه داستانش. در کشور خودمون حالا چیه داستان؟ در کشور ما اینه که نه تنها همه این بمب ها اگر زمان روی سر مردم ریخته میشه، ما با طول هر دونه هر مثقال باروت و تی ان تی مصرف شده درشو بدیم، هر مثقال فلز استفاده شده، بلکه خب حالا به موازات این ماجرا رژیم استبدادی حاکم که مردم ایران رو نمایندگی نمی کنه و به گروگان گرفته، یک پروژه هسته‌ای در بدون هیچ گونه گزارش به مردم ایران، بدون هیچ گونه نظرخواهی یا رفراندوم، یک پروژه بسیار بسیار پرهزینه هسته‌ای رو سال‌هاست که دنبال کرده که الان تبدیل شده به تنابدار مردم ایران این پروژه هست. یعنی از جیب مردم ایران، مردمی که در بسیاری موارد نیاز بین شام و نهارشون انتخاب کنن، دست به یک پروژه بسیار خطرناک هسته‌ای زدن که حتی اگر اعتراض آمریکا دخالت بیمورد البته و غیر قانونی آمریکا نبود و حتی جنگ هم مطرح نبود، به خاطر نبودن دانش کافی برای پیش برد این پروژه و حفاظت از اون رآکتورها که میتونه تشعشعاتش سرنوشت ساز باشه و نابود کننده، این کار اساسا خطرناکه و هزینه هم که بابتش پرداخت میشه هزینه نیست که امروز در اولویت قرار بگیره. در کشوری که ما بیکاری سرسام آور داریم، اعتیاد بسیار بالا داریم و بسیاری ناهنجاری اجتماعی دیگه که خود شنوندگان حضور ذهن در حال من لیست نیست، منظور این که میخوام بگم که این جنگ احتمالی که میخواد با ایران بشه یک همچین هزینه داره فقط از نظر مالی، جدا از این که خب ابعاد انسانش که ما قراره بریم توش به مراتب بدتره. منظورم اینه که الان آمریکا به عنوان کشوری که در دنیا مدافع جنگه، نمایندگی میتونه یک دیدگاه جنگی، نمایندگی میتونه جنگ به مسابقه فلسفه، فلسفه نظری، به مسابقه زبان ارتباط بین المللی، این یکی از خطرناک‌ترین شاید دوره‌ای است که بشر معاصر زیاد داره، سود فراوانی داره در این جنگ ها. یعنی خب تمام سلاح‌هایی که این کارخونه‌ها چهار شیفته تولید میکنن مصرف میشه، بسیار از موشک‌هایی که در تحقیقات نظامی باید تست بشه، آزمایش بشه رو سر ملت‌های ما، تمام که در افغانستان گفته میشد موشک زده بودن به کوههایی که هیچ تنابنده‌ای توش نبود، مثلا شما سوسمار هم اونجا نمی‌تونید که بیاری، اینا یه عالمه موشک اون صخره‌های کابل زدن، هیچکی هم نبوده اونجا که تست کنه فقط قدرت تخریب این موشک‌ها رو، و این چیزی که خود خلبان‌ها خود چیزها افشا شده و گفتن.
بله
خب یک همچین برنامه‌ای، یعنی پشت این جنگ منفعت اقتصادی، اینو می‌خوام بگم هیچ جنگی اتفاق نمیفته الا اینکه پشتش یک منفعت اقتصادی است. پشت هیچ جنگی سیاست نیست. یعنی جنگ ادامه سیاست نیست. ادامه منافع اقتصادی است که منتها به زبان سیاسی بیان میشه و خب به عمل نظام میدهیم. و الا تمام جنگ ها همیشه یک هدف اقتصادی رو دنبال میکنند. در حالی که با حمله به ایران هم قطعا یک هدف اقتصادی درش هست که کار اقتصاددان ها سال تولید برای تحلیل کنن و برن توش. جنگ یک زخم بلاد رفتارشناسی و روانشناسی، یک زخم است که هرگز بهبود پیدا نمیکنه، زخمی است که هرگز خوب نمیشه. جنگ آنچنان خاطره ای در ذهن یک ملت، یک مردم باقی میذاره که هرگز زدودنی نیست. با هیچ چیزی شما نمیشه، با هیچ گونه اصل زدایی، نمیدونم که هر کار، هر گونه ترابی که بخوای انجام بدی، شما نمیتونی هیچ وقت خاطره یک جنگ، آثار یک جنگ، عوارض یک جنگ رو از ذهن یک ملت پاک کنید. اما اینکه همین جنگ ایران و عراق که در قیاس با حمله احتمالی آمریکا به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، چون تا حدودی به جز اون سال 5-6 ماه اول جنگ خب جنگی بود متعادل برابر تا حدود زیادی، هرچند که ما با عدم آمادگی به هر حال باش درگیر شدیم و به ما تحمیل شد، جنگ آمریکا، همین جنگ عراق و ایران هم شما میبینید که هنوزم که هنوز ما عوارضش رو داریم، چه صدها هزار نفر که معلول جنگ شدن، چه تأثیراتی که روی زیرساخت اقتصادی هم گذاشته، هنوزم که هنوز مناطق غربی و جنوب غربی کشور ترمیم نشده، حتی ساختمان‌ها در ایران درست نشده، و به اضافه اون تأثیراتی که میذاره در روحیه یک مردم، یعنی ببینید جنگ اساسا یک زلزله عظیمه که یک به اندازه خودش، یعنی به همون اندازه که سنگین است، به همون اندازه هم نفرت ایجاد میکنه نسبت به نیروی مهاجم. یعنی شما امروز هر چه قدم که بخواید در ایران کار توضیحی بکنید و ریشه یابی بکنید جنگ رو و سعی کنید تفکیک کنید عامل رهبر شروع کننده جنگ رو در اون موقع صدام حسین بوده، از مردم عراق، بالاخره الان در ذهن مردم ایران به خصوص مناطق مرزی که آماج اون بمباران ها موشک هایی بوده که ساعت 4 صبح اینا رو سراسیمه کرده، یک نفرت این صبح به عراقی ها ایجاد شده، ولو این نفرت مبهمه، ولو که این نفرت شاید نسبت به یک فرد مشخص عراقی اگر آدم ببینه بروز نمیکنه، اما بالاخره یک نفرت مبهم ایجاد شده. این خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون شما میتونید 50 سال دیگه 100 سال دیگه بر اساس و بر مبنای این زخم کهنه جنگ دیگه رو دامن بزنید. به همین خاطر در روانشناسی جنگ گفته میشه که جنگ هیچ وقت منفرد نیست، یعنی هیچ وقت شما یه دونه جنگ ندارید. جنگ ها همیشه جنگ های بعدی رو آبستن هستن.
بله
کامل. یعنی اگر تو شما یک بار بین دو ملت، دو کشور به ویژه همسایه و هممل اگر که جنگی در گرفت، احتمال وقوع جنگ بعدی تقریبا قطعی است، فقط مسئله زمانه که کی، اما اینکه اتفاق میفته صد درصد اتفاق میفته، مگر اینکه بر دو کشور یک رهبری مردمی باشه و به قدری خرد جمعی در این دو تا کشور عمل کنه که خب طبیعتا و تمدن و به هر حال رویکردهای انسانی که اساسا جنگ به عنوان راه حل به طور کلی کنار گذاشته میشه، ممنوع بشه، همونجوری که در بعضی کشورها امروز اعدام ممنوع هست یا سانسور ممنوع هست به طور نسبی، حالا جنگ اساسا ممنوع بشه، مثلا یک خلع سلاح عمومی در سراسر جهان بشه، یعنی تمام سلاح تخریب شما تصور کنید چه عید بزرگی است روزی که ما همه سلاح رو بشکنن، مثلا خراب کنن هواپیماهای جنگی، همه رو مثلا پیاده کنن، مونتاژ کنن، ازشون چیز دیگه بسازن. اینه که و الا هر جا که جنگ اتفاق بیفته این زخم کهنه است به لحاظ روحی روانی که جنگ های بعدی رو در خودش آبستن داره و میزاد هر جا که در تاریخیش به اون سرآمدش برسه.
بله اگر دکتر در مورد
بعدم قطع کنم اگر نه ادامه بدم،
خواهش میکنم، نه مسئله در مورد مسائل روحی و روانی و مصائب ناشی از جنگ، همینطور تأثیراتش در رفتار انسانها، من یک نمونه تلخش رو خودم چند سال پیش دیدم. یکی از اقوام ما در خارج مهمان ما بود، ایشون یه دختر خانم 7-8 ساله اون سالها پیش داشتن که الان یه خانم بزرگی هم شدن، وقتی ایشون بعد از هزاران کیلومتر دورتر از ایران و سالها بعد از جنگ خونه ما بودن و نشسته بودن، یک مرتبه یک صدای هواپیما اومد، این دختر خانم بی اختیار دوید رفت زیر میز نشست و چهره وحشت زدش همه رو متعجب کرد.
بله
و بعد بله هرگز اون خاطرهش یادم نمیره.
بله شما هیچ،
البته اونا اون موقع جنگ در ایران بودن، یه مقداری بعد از ما بودند و ما هم بودیم، ولی خب اونها یه مقدار بیشتر از ما بودند و این دختر خانم متأثر از اون بمباران ها در تهران هم زندگی میکردن، حالا وای به حال مردمی که در مرز ها بودن.
بله اتفاقا در پیرو فرمایش شما یکی از دوستان من یک بار تعریف میکرد در سوئد، میگفت که خودشون از آبادان اومده بودن و الان در سوئد از موقعی مثلا جنگ رو دیده بودن اومده بودن، دخترشون که اون موقع 4 سالش بوده یه صحنه رو مشاهده میکنه که در اونجا از روز روشن هواپیمای عراقی میان خونه های رو یه بم میندازن که یک خونه چند طبقه مقابل خونه اونها رو که حدود 100 متر 20 متر فاصله داشته رو تخریب میکنه، که این دختر خانم 4 ساله اینو نگاه میبینه و تمام تقریبا تمام ساکنین اون خونه میمیرن، که از جمله اونها هم دوست ها و هم سن و سالی ها و هم کلاس یا هم بازی های این دختر خانم بود. این گذشته از خلاص ذات جگرخراش خود حادثه که دوستای این دختر خانم ازش گرفته بود این کودک رو و غیر قابل فهم، ولی دوست من توضیح میداد میگفت روز بعدش روزهای بعد ما هر چقدر که سعی میکردیم به این توضیح بدیم چه اتفاقی افتاده هیچ زبانی پیدا نمیکردیم که بگیم چی شو، آخه مگه میشه دوستای تو که دیروز باشون بازی میکردیم روز اصلا دیگه نیستن تو این دنیا، به خرجش نمیداد. میگفت من تنها کاری که کردیم این بود خب طبیعتا تخلیکم رفتیم شیراز و بعد از اون دیگه میان سوئد. حالا این که هیچی اساسا یک داستان است که بعد این دختر خانم پیش روانشناس رفته ماها و کار شده روش و کمک کردم بهش که بتونه اینو یه جوری حل و فصل کنه برای خودش، ولی چیزی که مونده بود و حالا تعریف میکنه اینه که ایشون حالا بزرگ شده دیگه، بزرگ شده و خب سنش دیگه نزدیک 30 سال یا خورده ایشه، میگفت یک بار توی حیات خونه شون از پشت سختی نه دیواری که داشته بودن، بچه ها زمستون بوده، بچه ها یه گوله برف پرتاب میکنن توی حیات که اینم اونجا بوده وایساده بوده، میگفت این گلوله برف رو که میبینه میاد به سرعت خودش رو میزنه زمین و آنچنان جیغی میکشه که واسه همه سراسیمه میبینه چی شد چه اتفاق افتاد. میگفت این چسبونده بود خودش رو به زمین و میلرزید، تمام بدنش میلرزید. گفت سوال کنم چی شده؟ خب بچه‌ها دارن برفازه. گفت یک لحظه احساس کنم که این بمب، یعنی بدون اینکه خودم هم بفهمم، این گلوله برفی بمب رو برای من تداعی کرد. و خب ما البته چه در کار خود من چه در زمینه تحقیقاتی، خب من هم با سربازها کار کردم، دیدم که چه طولانی مدت اینا آسیب میبینه و اصلا نمیشه به هیچ عنوان از دست اون صحنه ها راحت شد. و هم اینکه شهروندان غیر نظامی رو باز داشتن در حوزه کاری و صحبت کردن باش، خب خاطرات بسیار تکان دهنده تعریف کردن، مضاف بر اینکه خب سر مشاهدات سربازا که اصلا قابل مقایسه با مشاهدات غیر نظامیان نیست، چون که اونها کارهایی کردن یا دیدن که در حوزه تجربیات معمولی بشر نیست. من اینو بعدی توضیح دادم. ببینید جناب عبدالله یوسفزاده، ما بشر یک سری تجربیاتی داره برای خودش، اینا رو میکنه چارچوب یا قاب عکسی درست میکنه و در این قاب عکس خودش پدیده ها رو میذاره. ما یه رفرنس داریم، یعنی یک مرجع همیشه داریم در زندگی و در قیاس با اون میگیم چیزی خوب است یا اینقدر خوب است یا عالی است یا برتر است. بالاخره ما یک مبنای برای حرکت ذهن همیشه لازم داره و بشر این کار رو از دوران کودکی میکنه و میاد بالا. در ارتباط با جنگ و حوادثی که در جنگ اتفاق میفته، حوادث معمولی و در حوزه تجربه عادی بشر نیست بلکه استثنایی و به اصطلاح اکسپشنل هستن.
بله.
مثالی براتون میذارم، یک مریضی من دارم که هر کاری کردم این نتونستم کمکش کنم، مریض ایرانی من هست و این مریض سرباز بوده زمان جنگ، اتفاقا 4 سال هم پزشکی خونده بوده که الان ایشون دیگه از سوئد رفتن ایران هستن. بله. من میتونم از اون حرف دیگه اصلا مقیم این کشور نیست، رفتن ایران برایشون به حتی که 4 سال هم پزشکی خونده بودن و بعد از زمان جنگ میرن نمیبرم برمان سرباز اونجا میره و من نمیفهمم چه اتفاقی تو ذهن این آدم افتاده بوده که و هرگز نگفت خودش به واقع مکانیزمش چی بوده که این میره اون بر از ایران میره عراق به خاطر نفرتی که از آخونده داره و از اینکه میگه تفسیر ایناست که این جنگ رو متعرف نمی کنن و میدونید بعد یک سال اکسانیم عراق میخواد صحب بکنه و بعد متعرف کنه ایران ادامه میده، یعنی در از آقای خمینی ادامه میده. خلاصه این میره اون بر واکنش به این مسئله، میره سمت عراق و بعد بهش یاد میدن که تانک برونه اینا. بعد میاد از لابلای در خرمشهر میاد توی یک روستایی میره، یعنی میفهم داستان چی بوده که حدود 5-6 تا کودک یه دفعه اونجا هستن و فرار میکنن، این با تانک دنبال اینا، اینا فرار میکنن. بعد خب تانک سرعتش بیشتره بهشون میرسه، بعد یکی یکی این کودکان رو زیر میگیره. بعد اون لحظه ای که این بچه ها میخوان زیر گرفته بشن همه بر میگردن از ترس این که حالا تانک چقدرش نزدیشه و این نگاه این کودکان میرسه تو نگاه این بابا و اینا رو زیر میگیره و من نمیفهمم، خودشم جواب نداشت که چرا تو یکی رو زیر گرفتی، دوم چه اتفاقی در تو افتاد. این بود که خب زندگی رو به این جهنم کرده بود و در اینجا اومده بود حالا ما کمک به من. شما باورتون میشه و به این داروهای میدادم برای خواب که اگه شما اینو به یه فیل میدادی با اون جسدش یک هفته میخوابید، این آدم نمیتونست نیم ساعت با اون داروها بخوابه. یعنی اصلا سیستم هورمونی این جوان پاسخگو نبود به هیچ ماده شیمیایی. به همین خاطر این موضوع تحقیقات بزرگ من شد، یعنی در از موضوع سمینار شد، خود این آدم به تنهایی شد یه کیزی که من دقیقا یک روز تمام در ارتباط باش برای بسیاری از تجربه‌گران خارج داخلی صحبت سوئدی غیر سوئدی و میگفت که من این نگاه این کودکان رو نمیتونم حل کنم. من میتونم حل کنم که کشتم یا هر چیزی، ولی میگفت وقتی من نگاه کردم و اون صحنه که اینا رو زیر میگفتن، او در اون نگاهشون بود که چرا و به قول معروف به ای زن من قتلت به کدامین گناه اینا کشته شد. میگفت الان وقتی میشینم و نگاه میکنم این داستان برای من قابل قبول نیست. این داستان خیلی جگر خراشت تصورش مو بر بدن راست میکنه، ولی این یکی از صحنه های بسیار معمول جنگ. نمونه های فراوان و مشابهش رو در جنگ ویتنام داریم که سربازان آمریکایی بعدها خاطراتشون تعریف کردن. ما نمونه های فراوانی در جنگ آلمان در جنگ جهانی دوم داشتیم. یک نمونه شو در رفتارشناسی اجتماعی اگه یادم باشه صحبت کنم براتون که یک سرباز آلمانی با اسلحه شلیک میکنه در دهان یک کودک.
بله.
اگه یادتون باشه.
بله بله.
تحت عنوان ناشنل سیکوت از اسم بودم گفتم که یک جنون ملی است.
بله.
چگونه میتونه یک ارتشی که به هر حال نرم های جنگ و یک سرباز باید بدونه مرزها کجا بسته میشه، مرزها کجا بازه برای جنایت هایی که میشه مرتکب شد. منظورم اینه که این حادثه هرچند که وحشتناکه نشون میده که در یک جنگ چه اتفاقی میفته. شما تصورش بکنید فردا آمریکایی بیان بمباران کنن کشور ما رو و وارد بشن به خاک کشور ما. اون سرباز کرایه‌ای آمریکا که من نیست، لهستانی است، کره‌ای است، نمیدونم از کجا اینو گرفتن آوردن، از خیلی هاشون معلوم نیست اصلا خانواده‌شون کجا، خیلی خوب میبینن سربازای حرفه‌ای ان دیگه.
بله.
اینها خب چه بلایی سر دختران ما، بچه‌های ما، نمیدونم هر اون چیزی که جلوشون بیفته میارن. در اون داستان فلوجه نمیدونم شما دنبال کردین، اون افسری که بعد از فلوجه افشاگری کرد.
بله.
فیلمشو گذاشتن تو اینترنت، به احتمال زیاد شما بخشن دیدید یا همشو دیدید دیگه.
بله بله.
میگفت به ما میگفت اینا دستگاه‌هایی داشتن که میتونست نشون بده که اون ور دیوارها یا در داخل دیوار خونه‌ها اگر موجودی زنده بود که قلبش میزد میتونست اینو ببینن. بعد گفت به ما دستور دادن که هر چیزی که شما احساس کردید هست پشت این دیوارها که قلب داره میزنه با RPG و با بسیار سلاح سنگین و با موشکاتون بزنید، بهش اشکال نداره. خب این مسئله باعث شده که ایشون اینقدر توش آزادی یا عنصر انسانی بود که بریده بود و بیرون اومده بود و حالا افشاگری میکنه. اما زمینه که وقتی که فردا ارتش استعماری اومد داخل کشور ما دیگه اونجا رحم که نمیتونه به کسی، یعنی زمینه که هر جنایتی مرتکب میشه. خب بالواقع بدیهیه، یعنی من اینجا چی بگم از زمانشناسی جنگ، یعنی چقدر باید بدم مثلا چه توضیحی من میتونم دیگه بدم؟ کافیست خود این، یعنی وقتی که من میگم جنگ یک فاجعه انسانی است با ابعاد غیر قابل اندازه‌گیری، با پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی، دقیقاً منظورم اینه.
از فرمایشاتی که میکردیم من به خود برگشتم به این توضیحاتی که در طی گفتگوهای مختلف و متعدد شما در رابطه با این بیماری های اختلال شخصیت میدادیم. یک زمینه مشترکی در ریشه یابی اکثر این بیماری های اختلال شخصیتی وجود داشت و اونم عودت می دادین این بیماری ها رو اندازه ریشه‌یابی به اتفاقاتی که در دوران کودکی افتاد.
بله.
الان تو فرمایشاتون اینجوری می بینم که زخمایی که پس از یا ناشی از یک درگیر بودن یا در واقع قربانی یک جنگ بودن فقط مختص به دوران کودکی نیست، یعنی یک تأثیرات و عواقب دراز مدتی میذاره بر روی افراد جامعه، حتی که در سنین بالا میتونن بهش دچار بشن. من اصلا اشارم به اون سرباز یا که اشاره فرمودین یا کسانی که مستقیما درگیر جنگ هستن نیست، ولی از اونجایی که اشاره کردیم به این که به طور ناخودآگاه شاید یک نوع نفرتی ملی به وجود میاد و یا مثال ها و شواهدی که خودمون هر کدوم ما چه در ایران بودیم یا نبودیم، از عزیزانی که در ایران بودن در حین حملات عراق یا حملات موشکی این حرفا، میخواستم ببینم که درست این برداشت که این مثلا زخمایی که ایجاد میشه زخمای ماندگار است، ولی نه لزوما برای کودکان بلکه حتی برای بزرگسالان و موجب یک سری اختلال ها میشه.
بله کاملا درسته، کاملا درسته. و ما در برنامه گذشته من در خدمت جناب یوسف‌زاده‌زاده عرض کردم که اصلا یک نوع اختلال شخصیت جدید میتونه ایجاد بشه در اثر سوانع بزرگ، حادثه‌های استثنایی، حادثه‌های خارج از تجربه طبیعی بشر. به بنده با عنوان ریاکتیو پرسونالیتی دیس اوردر ازش اسم بودم. آقای استاد یادتون هست؟
بله کاملا. بله
بله که عرض کردم که در یک کودکی که بعد از تایید فرمایش جناب عبدالهی کودکی که یک دوران رشد بسیار متعادل، بسیار اپتیمال، نرمال و بسیار هارمونیک و سازگار داشته، میتونه در هر مرحله سنی با ورود آسیب‌های سخت و سنگین و به اصطلاح استثنایی آنچنان در هم بریزه که خب هم طبیعتاً چهار اختلال شخصیت بشه، که این دیگه این اختلال شخصیت، اون اختلال شخصیت به اصطلاح پایه‌ای که خب از دوران کودکی پیش اومده و به هر حال اوج گرفته نیست، بلکه اختلال شخصیت در عکس العمل یک ماجرا یا یک آسیب بزرگ یا یک سبب‌وسر حادثه بزرگ، و به همین خاطر بهش میگن ریاکتیو واکنش انعکاسی. و خب در بدترین حالت نه تنها، حالا من یک گام فراتر و این رو علم روان پزشکی نشون داده، نه تنها اختلال شخصیت که حتی جنون میتونه ایجاد بشه در ارتباط با این مسئله.
بله.
همین خاطر بی تردید نبود، بی دلیل نیست که ما بعد از جنگ ایران و عراق هزاران بیمار اسکیزوفرن پیدا شد در دستگاه درمان ایران، که خب بخشیشون اینا اسکیزوفرنی قبلش داشتن به صورت مخفی یا به صورت لاتنت، که حالا سر باز کرد و زمینه بروز پیدا کرد، و هم افرادی که فی‌البداهه در هم ریختن، افرادی که سابقا سالم، کاملا سالم، که صرفا به خاطر این حوادثی که قابل هضم براشون نبود، قابل فهم براشون نبود، قابل تحلیل و تفسیر و تعویل نبود، این حوادث اینها رو در هم ریخت و در هم شکوند. واقعیت اینه که ما ظرفیت تحمل یک سری مسائل رو داریم و الان فیوز ما میپره، یعنی به راحتی ما میتونیم که بسوزیم به اصطلاح و در هم بریزیم. اینه که نه تنها اختلال شخصیت ریاکتیو به اصطلاح در عکس العمل و به پیامد این حوادث، بلکه حتی میتونیم دچار پسیکوز بشیم و به صورت دچار جنون بشیم.
ولی باید دکتر، در واقع این اختلال شخصیت و این ناهنجاری روحی در کسانی که در جنگ هم شرکت داشتن میتونه خیلی مؤثر باشه و تأثیر بگذاره. کمان کمی الان در کشور خودمون نگاه میکنیم، اون جماعتی که در جنگ شرکت داشتن و بسیاریشون هم اکنون در رده های بالای حاکمیت قرار دارن، رفتار و اعمالشون یک نوع نگرش خشونت‌آمیز و بیرحمانه و بدون تعقله، یعنی
بله،
یعنی برآمده از همون اختلال و یا اون ناراحتی روحی که بهش دچار شدن.
بله کاملا درسته. شما اگه یادتون باشه ما در یک سری از برنامه یا در لااقل در یکیشون بنده عرض کردم که به اصطلاح چه میگن، امیدوارم که ذهن انسان عادت نکنه به این سری مثال. ما میتونیم ذهن میتونه عادت کنه. فعلا مثال و این مثال زدم، گفتم که اگه شما ببینید که در خیابون کنار خونتون یک تصادفی شو یک نفر کشته شده، اینو اخبار میگه، شما به شدت آزرده میشید، افسرده میشید، دلخور میشید، چه میگن به اصطلاح، و طبیعتا ناراحت میشید از اینکه یک انسانی در اون تصادف اتومبیل کشته شده. اما اگر بگن که حالا این خبر رو روزانه به شما بدن، یعنی که هر روز بگن که یه اتوبوس تصادف کرد 40 نفر کشته شده، اینو مرتب بگن، بعد یه مدت شما دیگه اون عکس العمل سابق اون نشون نخواهید داد.
بله.
ذهن عادت میکنه. در کشوری مثلا در جریان همین جنگ ایران و عراق کم نبود انسان، بچه، بزرگ، افراد بالغ، که خب وقتی می‌دیدم که این دیوارها می‌ریزه رو سر مردم و کشته میشه، هر روز می‌شنید که خانواده فلانی الان کشته، همه‌شون کشته شدن، و بعد اعلام می‌دن جنازه‌های جنگ و هزار هزار تشییع می‌شد و می‌بودن روی گورستان‌های جمعی، خب هم ذهن عادت می‌کنه و هم دستگاه احساسی قدری تیزی و حساسیت رو از دست و گیرندگیش پایین میاد. بی دلیل هم نبود که شما میدیدی در اصفهان، در شهرهای مذهبی به اصطلاح اصفهان، مشهد چه عرض کنم که و قم، میدید همزمان که تشییع جنازه بود هزار نفر یهو تشییع جنازه میشد، 500 نفر تشییع جنازه میشد، سرباز و کشته های جنگی، مردم عادی و غیره، لابلای اینا رژیم یه 100 تا زندانی سیاسی هم اعدام میکرد، میرفت هیچ کی نمیفهمید، در حالی که مثلا زمانش ها شما حتما یادتون سال 50 که کمیته مرکزی مجاهدین بعضی از کارچای سازمان چیکا اعدام کشون، اصلا کشور ما یهو مثلا خوش کرد، خب اونجا نمیشه بودن که مثلا 7 خرابکار اعدام شدن، 5 خرابکار اعدام شد به قول شاه ولی. خب این در تمام محافل روشنفکر سیاسی اینها ماها و سالها صحبت بود که 5 نفر در اوین تیرباران شدن. هرچند که حالا اون 5 نفر یا اون 7 نفر خب کادرها بودن، رهبرا بودن یا هرچی و اینها، ولی ذهن عادت نداشت، ذهن مانوس نبود با ارقام بالا. ولی در دوران جنگ و با تشییع جنازه 2 نفر 2000 نفر میدید که به راحتی 100 تا زندانی سیاسی مثلا اعدام شد، اونجا جاسازی شد. و دلیل نبود که خمینی میگفت جنگ موهبت الهی است. یعنی جنگ که به نظر یکی از مصیبت‌ترین است که یک ملت میتونه گرفتار بشه، ایشون موهبت الهی است. خب اینم تلقیشون در جنگ اونها یک آخر در حال معما. اما اینجوری است، یعنی میخوام بگم که ذهن متاسفانه عادت میکنه. و خب حالا کسانی که حالا بعدین به خشونت، کسانی که میگن سربازی که میبینه کینه فراوانی داره از دشمن، چون دیده برادرش رو زده، هم رزمش رو زده، سرباز بغلش افتاد و این حتی امکانی نداره که اینو برداره ببره که جنازه‌اش میمونه توی بیابون و به تدریج مثلا تخریب میشه. خب این شوخی نیست. دوستی که دیروز باش بوده امروز دیگه نیست، تنها برمیگرده یا خودش برمیگرده بدون پا بدون دست، نمیدونم. خب این آدم برمیگردش وقتی به خانوادش و به شهر خودش و اینها بعضی که حالا جنگ خوابید و تموم شد، شما فکر می‌کنید چه آدمی است این آدم؟ این آدم یک سری مرزها رو در ذهن خودش شکونده. اینه که شما انتظار نداشتید رفتار این انسان رفتاری باشه هنجار برابر نرم‌های بشر، نمی‌دونم همتراز آرمان‌های ایدئولوژیک انسان. اصلا اینگونه نیست. این انسان دچار آنچان تحولی شده در خودش، دوچار آنچان تحول روانی شده که اساساً اگر که یک برنامه درمانی دراز مدت درش استفاده نشه به هیچ وجه قابل برگشت، این تحول غیر قابل برگشته بشه. البته قابل برگشته به شرط این که بلافاصله درمان شه، درمان خوب و طولانی مدت، که البته در ابعاد ملی شما میدونید که غیر ممکنه. هیچ دستگاه روانپزشکی روانشناسی در هیچ کشوری امروز آمادگی پذیرایی و در در حال کمک به یک همچین رقمی از مشکلات روحی رو نداره. و همین خاطره که عرض میکنم جنگ یک فاجعه است با ابعاد غیر قابل اندازه‌گیری. من حساب روی این دو تا کلمه یادتون باشه، به عمد من دو تا کلمه رو در توضیح در تعریف جنگ به کار میبرم. یکی ابعاد غیر قابل اندازه‌گیری، دو پیامدهای غیر قابل پیش بینی. این حساب روی این تعریف. و اینو در سخنرانیام زیاد در تو جنگ صحبت کردم گفتم
کاملا
برای اینکه به این خاطر که جنگ حتی شما نمیتونید که پیشبینیش هم بکنید. یعنی جنگ. یکی از ویژگی‌های دیگه جنگ اینه، وقتی جنگی که شروع شد مثل آتشی که به جنگل خشک شما میزنید، شما فقط کبریت کشید، دیگه معلوم است که این تر و خشک و میسوزونه و به هیچ عنوان دیگه در نه در کنترل مهاجمه نه در کنترل مدافع.
بله.
این آتشی است که روشن شده، میتونه ابعاد ملی بگیره، ابعاد منطقه بگیره، میتونه به جنگ جهانی منجر بشه. کما اینکه دیدیم یک درگی کوچیک سربستان جنگ جهانی دوم میکشه به اروپا 50 میلیون قربانی میگه. به همین سادگی
کاملا
اینه که جنگ یک فاجعه انسانی است. و امروز تلاشی که ما میکنیم که پیام و مردم برسونیم، برادران خواهران هموطنان ما در داخل کشور، شما که بخشیتون در جریان هستید، بخشیتون اصلا نیستید، متاسفانه حواستون باشه آتشی که به سمت ایران داره شعله میکشه غیر از اون چیزی است که ما تجربه کردیم، حتی غیر قابل مقایسه با جنگ ایران عراقه. این آتش این دفعه میتونه تمام موجودیت تاریخی کشور ما رو بسوزونه و از ایران هیچی نمونه. یعنی بعد از یه همچین جنگی من آرزو میکنم قلبم که اتفاق نیفته. من در این حال امیدم رو بستم به توان مردم ایران، به توان عکس‌العملی که خود ما هم میتونیم نشون بدیم. با این حال اگر که جنگ در اون ابعادی که من در ذهنم میتونم تصورش کنم بخواد انجام بشه، ما دیگه هیچ نداریم اصلا روش در مبیزه مدیت، نه از آزادی میشه هر در ایران، نه از عدالت، نه از استقلال، نه از هیچیشون چیزی باقی نمیمونه که شما بخواید اونجا حالا دیگه بحث بکنید. نه رژیمی باقی است، نه مردمی است باقی است و هیچی. یعنی ما یه اساسا وارد یه فاز دیگه میشیم به لحاظ تاریخ. اینی که خب این رأس دیگه است، این جنگ دیگه قابل مقایسه با این جنگ هایی که تازه ما ازش اسم بردیم نیست. و به همین خاطر ابعاد روانیش هم در تحتی نیست که امروز شما بخواید که در حوزه تجربیات شناخته شده بشر یا حتی در حوزه مطالعات روانپزشکی بهش نگاه کنید، بلکه خود اون جنگ میباید مطالعه دیگه بشه. مثلا جنگ عراق و شرایطی که الان عراق شبیه هیچ کشور دیگه نیست، شبیه هیچ جنگ داخلی دیگه نیست، شبیه حتی جنگ داخلی لبنان نیست، شبیه ویتنام نیست، چیز دیگه، چیز خیلی جدیدی. یعنی یک کشور اشغالگر اون توه که در این حال حکومت میکنه، در این حال میکشه و ناامنی هاش و خیلی، یعنی حداقل در ویتنام خوب یک مقاومت جنگ آزادی بخش بود، خوب مشخص‌تر بود، رهبری در داخل اون کشور خیلی واضح بود، مشخص بود، ولی دشمن خارجی بود که حالا جنگ هم نابرابر بود.
بله.
جنگ 100% نابرابر بود، ولی الان کشور مهاجم مالک هم شده، یعنی صاحب خون هم در این حال خودش میدونه.
کاملا.
واقعا به قول شادروان شاملو میگه روزگار غریبی است نازنین. واقعا روزگار عجیب غریبی است و ما در شرایط بسیار بسیار حساسی سر میبریم.
بله.
من تصور میکنم که نقطه پایانی بذاریم اگر که فکر میکنی اینطوری برای این قسمت از بحث، تا ببینیم که
حتما حتما آقای دکتر در تایید فرمایشاتون در این قسمت آخر برنامه، این روحیه یا این تفکر و رفتار و روانشناسی امروز این مافیای نظامی حاکم بر ایران دقیقا برآمده از شرایط جنگی 8 ساله است و میبینیم که خیلی هم با هم دور نیست، بسیار منطبقه.
بله.
بله. من یه چند تا سوال هم برام باقی مونده که فکر میکنم بد نیست که مطرح بشه، حالا یا در بخش بعدی برنامه یا در گفتگو آینده مطرح میکنم.
دکتر اگه موافقی پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله خواهش میکنم.